جيش. خير. مصاحبه با آقای دکتر ولیان در واشنگتن در روز 26 آوریل 1983. مصاحبه کننده احمد قریشی. جناب ولیان، ممکنه یک مختصری از شرایط خودتون اول بفرمایید؟
دوست عزیزم، من در تهران به دنیا آمدم در اول ژانویه 1927. تحصیلات ابتداییمو به ترتیب در دبستان ثریا و دبستان علامه و تا کلاس چهارم ابتدایی انجام دادم. چون پدرم یک افسر ارتش ایران بود، من تحت تاثیر فلسفه زندگی پدرم به دنبال درگذشت اون خدا بیامرز وارد دبستان ابتدایی نظام شد. پس از اینکه در اونجا دوره دبستانم تموم شد، وارد دبیرستان نظام شدم. از دبیرستان نظام که تموم شد، وارد دانشکده افسری شدم و رسته توپخانه ارتش رو طی کردم و در مهر 1326 با درجه ستون دومی از دانشکده افسری خارج شد. اینو ناگفته نگذارم که من در اواسط کار، در همون موقعی که نزدیک بود که دوره دبیرستانم و دبیرستان ازام تموم کنم، به این فکر افتاده بودم که از رشته نظامی خارج بشم و برم تحصیلات دانشگاهیمو در رشته طب ادامه بدم. ولی کنم با توجه به مجال صحبتم نیست، گرفتاری های پیش اومد که علی‌رغم تمایل باطنی خودم وارد دانشکده افسری شد. به هم دلیل پس از اینکه فارغ التحصیل دانشکده شدم، از فکر ادامه تحصیلاتم در زمینه مسائل غیر نظامی خارج نبودم. اون موقع این امکان واسه افسران ارتش وجود داشت که در حین انجام خدمت نظامیشون با استفاده از ساعات فراغت و بیکاری در دانشکده بود و دانشکده تهران و مشغول تحصیل بشون. اولین من به موازات این که خدمت ارتشیم انجام میدادم، دفتی در دانشکده حقوق در کنپو قبول شد و دوره دانشکده حقوق تمام کردم در رشته علوم سیاسی و اینه بذارید حالا امروز خدمت رو عرض بکنم. علت اینم که رشته علوم سیاسی رو من در دانشکده حقوق دنبال کردم این بود که تصور میکردم اگه مثلا برم رشته حقوق قضایی رو پی بکنم، منو در ارتش بفرستن به اداره دادرسی ارتش و در اونجا مشغول خدمت قضایی بشم و بایدم میشدم، چون دادرسی ارتش اون موقع به این فکر افتاده بود که حتی تحصیلاتی هم فراهم میکرد که هفته‌ها برم رشته قضایی دانشکده حقوق رو ببینم و بعد برم و در دادرسی ارتش خدمت کنم. و این مطلبی بود که من به دلایل زیادی که دیگه بحثش نیست از زیرش شونه خارج کرد. به همین دلیل رفتم در زمینه علوم سیاسی دوره دانشکده حقوق رو تموم کردم. بعد منتقل شدم و خرم آباد و لرستان. ولی باز دست از سر این ادامه تحصیلات غیر نظامی خودم بر نداشتم، در کنکور دوره دکترای علوم سیاسی شرکت کردم و مشغول ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی شدم و در مدت 2 سال حداقل مدت ممکن این دوره رو تموم کردم. یک پایان‌نامه هم تحت عنوان تضادهای سیاسی آمریکا و شوروی در کشورهای عربی خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم تهیه کردم. این پایان‌نامه با درجه عالی تصویب شد و به صورت یک کتاب درسی هم به هزینه دانشگاه و وسیله چاپخانه دانشگاه چاپ شد که مدت هم در دانشگاه حقوق بسیار ازش استفاده کنم. بعد از گذشت چند سال منتقل شدم به تهران.
هنوز در ارتش بودیم سر؟
بله هنوز در ارتش. منتقل شدم به تهران و کاری به من واگذار شد که ارتباط داشت با مسائل هندوستان و پاکستان و افغانستان. در این زمینه مطالعاتی کردم و کارم انجام میدادم و چون به مناسبت شغلم مسافرت‌های زیادی به پاکستان میکردم، از فرصت استفاده کردم و در دانشگاه پنجاب لاهورم ثبت نام کردم و یک درجه دکترا در علوم سیاسی از دانشگاه پنجاب لاهور کردم. و در همون موقع بود که ابتدا یک کتابی در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان نوشتم که این کتاب چاپ شد. تهیه این کتاب یک محرک سیاسی داشت در زمینه رفع سوء تفاهماتی که با انتشار کتاب مرحوم فرخ که درباره مسائل افغانستان نوشته بود و
مهدی فرخ.
بله سید مهدی فرخ، خدا بیامرزش. بله با این آقای سید مهدی فرخ ما خیلی از نزدیکم دوست شدیم، مرد جالبی بود. ولی در هر حال کتابی که نوشته بود موجبات رنجیدگی قاطر مقامات افغانی رو از ایران فراهم کرده بود، چون فرخ در حالی که سمت اداری داشت یه همچین کتابی رو هم نوشته بود. اون کتاب ما تهیه کردیم و چاپ شد و خدا بیامرزه به دستور کرمانشاه فقید ایران هم یه نسخه این کتاب رو من بردم در کابل به حضور اعلیحضرت محمد ظاهرشاه دادم و یک نشان فرهنگشون هم به من دادم. البته حالا خوشبختانه فرمان اون نشان غارت نشد، ولی خود نشانش شنیدم که غارت کردن بردن.
جمالی این کتابی که راجع به افغانستان نوشتیم این دولت از شما خواست؟ یعنی
نه، همونطور که خدمتتون عرض کردم من یه سمتی داشتم در حالی که افسر ارتش بودم که از دید منافع و احتیاجات اطلاعاتی ایران مسائل پاکستان و افغانستان و هندوستان رو باید که مطالعه میکرد. در زمینه افغانستان وقتی مطالعه کردم به اینجا رسیدم که افغان ها از اون کتابی که مرحوم سناتا فرخ در زمین کشورشون نوشته بود همیشه گله داشتم، احساس ناراحتی میکردم و ناگفته نمونه که اون مسائلی هم که آقای فرخ نوشته بود فقط یک اظهار نظرات شخصی بود و من به این فکر افتادم که خب با نوشتن یک کتابی این سوء تفاهمات برطرف بشه. این بود که این کتاب خود من مبتکرش بودم که یه همچین کتابی نوشته بشه. این کتاب من نوشتم، بعد مؤسسه انتشاراتی زبار که اونم خراسانی است آقای اکبر زرباری آدش به خیر، حالا اون خیلی سبار کجایی، این کتاب اون به سرمایه خودش چاپ کرد و در حقیقت این اولین کتابی بود که به زبان فارسی در زمینه مسائل اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی و سیاسی افغانستان نوشته می شد که در زمینه رفع سوء تفاهمات ناشی از چاپ و انتشار کتاب مرحوم سید مهدی فرخ یک اثرات بسیار بسیار خوبی رو به جای گذاشت. همون که عرض کردم وقتی این کتاب یه نسخه به پادشاه افغانستان دادم، البته به دستور اعلیحضرت علاقه داشتن که سوء تفاهمات که در روابط ایران و افغانستان هست برطرف بشه، و در همون موقع باز این ابتکار شخص اعلیحضرت بود که موجباتی فراهم بشه که در افغانستان مسائل مربوط به سلطنت مورد توجه بیشتر مردمشون قرار بگیره. و درست یادم هست که در اولین باری که در افغانستان بعد از سالها که از سلطنت محمد ظاهر شاه میگذشت جشن تولدی برایشون مطرح شد که مردم در مورد تولد پادشاهشون در این جشن شرکت کردن، از طرف ایران یک عده از هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر و رفتن و در جشن تولد پادشاه افغانستان شرکت کردم. من در اون مسافرت رفته بودم. در حال این کتاب راجع به افغانستان نوشته شد. به دنبالش یک کتابی تهیه کردم با استفاده از تجربیات و مطالعات شخصی که داشتم راجع به اوضاع سیاسی و اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی پاکستان، که اینم باز مؤسسه زبار این کتاب رو چاپ کرد. و این دیگه اولین کتابی بود که به زبان فارسی در مورد درباره اوضاع کشور همسایمون پاکستان نوشته میشه. و در یکی از مسافرت هایی که شاهنشاه به اتفاق اولیاءالله شهبانو به پاکستان به عمل آوردن، طبق دستور قبلی شاهنشاه در روزی که اعلیحضرت در لاهور با ایوب خان که در اون مورد به سمت ریاست جمهوری پاکستان اتفاق شده بود ملاقات داشتن، یه نسخه از این کتاب پاکستان هم من تقدیم رئیس جمهور وقت پاکستان کردم. ولی بعدا این کتاب واسه من اینجا دردسر کرد و علتش این بود که در این کتاب یه نقشه چاپ شده بود که این وضع منطقه رو روشن می‌کرد و سرحد تعیین شده برای افغانستان و پاکستان بر اساس اون چیزی که تو این نقشه نشون داده می‌شد تا اونجا که ارتباط با منطقه پشتونستان داشت موجبات گله پاکستانی‌ها رو فراهم کرد و سفیر پاکستان در اون موقع در ایران یا آقای بود به نام آقای اختر حسین. خب من با ایشون هم ارتباط داشتم، باز به سبب کارم، نه ارتباط شخصی و دوستی نبود، ارتباط شغلی. ایشون این گله رو با ما در میون گذاشت. بهش گفتم که خب در این مسئله مشکلات سیاسی پاکستان که یکی از بخش‌های این کتاب تشکیل میده، من اونجا توضیح دادم که شما در زمینه پشتونستان و افغانستان اختلافاتی دارید و اون توضیحات من رفع این گرفتاری رو میکنه. از شما چه بود؟ همون موقعی هم بود که تز من در دانشگاه پنجاب لاهور تحت رسیدگی بود.
تز نوشتی چی نوشته بودیم در پاکستان؟
همین کتابی که داریم پاکستان نوشته بودم تزش بود که هیئت رسیدگیش هم این کتاب هم به زبان فارسی چاپ کرده بودیم، چون ما قصدمون از انتشار این کتاب این بود که چون مردم پاکستان به خصوص اون کسایی که در اون منطقه لاهور اون طرف ها زندگی میکنن اینا به زبان فارسی هم آشنایی داشتن و اصولا هر پاکستانی هر وقت بخواست که اظهار فرض بکنه یه قد از اشعار مثلا سعدی یا حافظ میخون، این بسه اظهار فرض بکنه. ما نظرمون این بود که با این ترتیب همین مسائل پاکستان مطرح بشه و همین زبان فارسی، خب در اون منطقه وقتی علاقه من داره کتابم به زبان فارسی باشه. دانشگاه پنجم لاهور یه هیئت رسیدگی تعیین کرده بود با عضویت مستر امتون معروف که استاد زبان فارسی بود در دانشگاه لندن و یکی از رؤسای دانشگاه های پاکستان در کراچی و یکی از اساتید دانشگاه پنجاب لاهور. نظر دولت پاکستان این بود که من در اون کتاب تغییر بدم، نقشه رو عوض کنم اینها، و ما زیر بار نرفتیم. این دستگاه امنیتیشون فکر کرده بودن که جلوی تصویب این کتاب رو به اعمال یک تز درجه دکترا بگیر. سر هم میکنم یه مدت این کار رو معبر کردم و یکی از عللی که من رفتم در دوره دکترای حقوق دانشگاه تهران در کنکور شرکت کردم تهران همین بود. اینا تصور نکنن که با گروه کشی این تز ما و درجه دکترای ما، من این کتاب اول در حال هم گذاشتم و مسئله تموم شد. به هر حال من در ارتش خدمت میکردم تا روزی که تیمسار سفه عبود اسماعیل ریاهی بعد از مرحوم انسرجیل اصلا یه ارزاسه نبارده بود، حالا میگم مرحوم که الان بود اصلا که مرحوم ارتنجانی رو از وزارت کشاورزی نمیگم برداشتن، تغییر شغل داد و قراش که بره به روم سفارت داشته باشه، مرحوم خدا نکنه تیمسار ریاهی بمیره، ولی در حال تیمسار ریاهی در اون شد وزیر کشاورزی مملکت. من با این تیمسار سفارت ریاهی در طول خدمت افسرین آشنا شدم. ایشون یه مدت فرمانده لشکر خرم‌آباد لرستان بود که من در اونجا خدمت میکردم. موقع توجه ایشون قرار گرفته بودم، یه دستگاه اختراع کرده بودم اونجا موقع برای افسران توپخانه، چون افسار توپخانه برای تمرین تیراندازی از دو سیستم استفاده میکنن، یکی اینکه با استفاده از تیراندازی حقیقی در میدانهای تیر کار میکنن، یکم هست که یه دستگاهی درست میکردن که با استفاده از اون دستگاه ها بدون اینکه تیر حقیقی مصرف بشه تمام قواعد محاسباتی و قوانین تیر توپخانه رعایت بشه. نظیر این دستگاه یکی داشتیم در دانشگاه رفسنجانی به نام دستگاه بارانوف بود، ولی یه دستگاه بسیار پرخرجی بود و ما در حال در خرم‌آباد را دیگه بحث به اینجا نباید برسه، در خرم‌آباد یه همچین دستگاهی هم درست کردم و با چوب و وسایل محلی ولی با همون دقت دستگاه هدایت آتش بارانوف دانشگاه رفسنجانی. این کار باعث شد که من مورد توجه تیمسار سپهبد ریاهی که اون موقع سرلشکر بود سرتیپ بود.
شما درجتون چی بود اون موقع؟
من اون موقع ۳.۱ بود و تیمسار ریاهی هم سرتیپ بود و چون خودش هم افسر توپخانه بود و از کاری که من متشکرم این کار تمام این تهیه این کارا ارتباط داشت با مسائل ریاضی و میزان منحنیهایی که باید در حلوارهای به طول ۴ متر کشیدیم، کسایی که با قوانین طول توپخانه آشنایی دارن معنیش میفهمن. کار منتظر یک سال خورده من درست یادم که پس از اینکه این میزان منحنی ها تموم شد و اومدن آزمایش کردن و دیدن که با چه دقتی این دستگاه کار میکنه، دیگه تیمساریایی خیلی به من علاقمند تو نشان هنر واسه ما گرفت و من مدت ها بیماری چشم پیدا کردم بس که در این چند سال واسه کشتن این میزان منحنی.
مشکل نبود برای یک ستوان کاری بکنه که فرمانده لشکرش یک سرتی بود موقع بره باش یک رابطه ایجاد کنه؟ خود این موضوع خب خیلی جالبه که
ده خب یه روز تیمسار ریاهی اومد به پادگان بعدآباد که اون موقع توپخانه پادگان بعدآباد یک ساختمانی بود که در جنگ دوم آمریکایی‌ها ساخته بودن و به امام یک بیس نظامی در 15 کیلومتری شمال در بین راه خرم‌آباد و اهواز از این پادگان استفاده می‌کرد. پس از اینکه متفق رفت بودن پادگان مونده بود و ارتش ایران در اختیار تو و افسار توپچی در اونجا کار می‌کرد. یه روز تیمسار ریاهی اومد اونجا و افسار توپخانه رو جمع کرد و گفت خب شما اینجا همه امکانات دارید، زمین به این وسیعی دارید، بین شما یه افسری هستش که یه چیزی در حد اون دستگاه هدایت آتش بارانوف که در دانشکده افسری هست و در وسیع روزها ساخته شده بوده اقدام بکنه که من داوطلب شدم که اگه چون که امکانات چه در افتر من بگذارید من این کارو میکنم و از طرف نهای گذاشت که تیمسار یه افتر در افتر ما گذاشت و این دستگاه من درست کنم. بعد از طرف مقامات آقای رابطه هفتش من امتحان کردن در حال خیلی در اون موقع رئیس ستاد ارتش وقت از من تحضیح کرد و من نشان هنر دادن صحبت رو در حال من به این ترتیب مورد علاقه تیمسار ریایی قرار کرد. بعد از مدت ایشون به سمت فرمانده لشکر تبریز انتخاب شد و به من گفتش که شما بیا با هم بریم به تبریز و که من ازش معذرت خواستم چون اون موقع مسئله بود در ارتش که افسر ارتش نباید چمدون دست فرماندهانشون بشن. یه فرمانده از من خوشش میواد دوست داشت حالا میره تبریز منم براشم دنبال این زندگی رد کنم برم به تبریز. من نکردم، موندم. ما دیگه از تیمسار ریاهی جدا شدیم تا اینکه بعد از مدتی من منتقل شدم باز به تهران و تیمسار ریاهی هم بعد از جریانات 28 مرداد برگشت به تهران و اونجا یه سوء تفاهماتی در موقعی که ایشون فرمانده لشکر تبریز بود براش ایجاد شده بود و اون موقع پسرعموی ایشون هم سعدی تغییر رویی در این ستاد مصدق بود و اینجا هم از اینجا نگذاریم که من در خرم‌آباد که بودم در پادگان نظامی رسمه و در تمام ارتش رسم بود که هفته یه روز بعد از ظهر تمام افسران منطقه مثلا در تهران تمام افسرهای که در لشکرهای یک و دو تهران خدمت میکردن اینا روزهای سه‌شنبه بعد از ظهر جمع میشدن در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده افسری. رئیس ستاد ارتش وقت هم حرکت بود میمد در این جلسه شرکت میکرد، تمام تیمسارها و ژنرالهای نظامی هم میمدن در این سخنرانی ها شرکت میکردن. یکی از افسرها راجع به یکی از مسائل عمومی دنیا یه سخنرانی میکرد و بعدم رئیس ستاد ارتش میرفت پشت تریبون و راجع به اون سخنرانی اظهار نظر میکرد و بعد مسائل جاری ارتش که باید در اونجا مطرح کنه خودش مطرح میکرد. به همین ترتیب در لشکر خارجی هم همینطور بود. در خرم‌آباد ما دوشنبه ها بعد از ظهر یه همون جلسه داشتیم و کار یواش هاش طوری شده که من سخنران حرفه‌ای تمام دوشنبه های لشکر پنج خرم‌آباد و اون موقعی هم بود که دیگه مصدق معمول مصدق مخصوصی بود و بدهی بود که اون روز هم تباتاب ایرونی ها ناشی از اون ملی شدن نفت و مبارزات نفتی اینا بالا کشته بود و تمام سخنرانی من مربوط به مسائل نفت و غزه ملی و نمیدونم حکمیت های بین المللی از این مسائل بود. و بعد از 28 مرداد یه مدتی اخبار چسبیده بودن که ما مصدقی هستیم. ما رو خواستم تهران که سخنرانی هایی که تمام سخنرانی ها رو بودیم به تهران و یه سطحی بود به نام سطحی بود. حالا سطحی به موقع سرهنگ بود معاون دکتر دوم ستاد ارتش. اون موقع ستاد بزرگ ارتشدار نداشتیم به نام علوی کیا، همین شخصی است که بعدا با درجه سرتیبی در سازمان امنیت یه مدت مأمور یعنی معاون سپهبد بختیار بود و بعد یه مدت معاون سواک بود به وسیل تیمسار پاکستان کاری ندارن. ما رو آوردن که تحقیق میکردن و منم سوالم بود تا مصدقی یعنی چه. حالا ما این چوبم خود ولی کنم بعد از اینکه مدت تحقیق کردن اصلا صحنه عوض شد. به مناسبت همون سخنرانی ما کردیم به ما نشان سپهبد بادمانرویی شده بود رئیس ستاد ارتش و من همیشه بهش احترام دادم، حقم به من داد و به خاطر همون سخنرانی هایی که من کرده بودم به من یک نشان دانش نظامی هم دادن و ارتش مجموعه سخنرانی های من تحت عنوان 20 بحث سیاسی و اقتصادی اجتماعی چاپ کرد. البته اینا رو داشتم ولی حالا خدا عمرشون بده یا نده تمام زندگی ما رو غارت کرده من هم بودم. به هر جب من با تیمسار ریاهی از اونجا آشنا شدم و این آشنایی همینطور ادامه داشت. بعد از مدت یه روز تو خیابون داشتم راه میرفتم برخورد کردم به تیمسار ریایی و گفت من انتخاب شدم به عنوان فرمانده سپاه جنوب که مرکزش در شیرازه و لشکرهای یعنی تمام نیروی نظامی فارس و استان اصفهان و استان کرمان زیر نظر این فرمانده بود. زمان من گفت ولی من در تمام مدت افسرین در پست‌های مختلف تا حالا آجودان انتخاب نکردم، ولی تایه حاضری بیه با سمت آجودانه من بریم به فارس. من هم استقبال کردم. در سال 1334 بود که من با سمت آجودانی فرمانده سپاه هنگ جنوب با تیمسار ریایی رفتیم به اتفاق هم رفتیم اصلا به شیعه اونجا خدمت کردیم تا سال 37. 37 برگشتیم به تهران، تیمسار ریایی شد رئیس اداره یکم ستاد بزرگ هشتگان و باز من رفتم در اونجا و منو گذاشتن مسئول اداره قوانین اداره یکم ستاد بزرگ هشتگان.
اون موقع ارتش با ایلات جنوبی درگیری اینا نداشته بود؟
نه، مسئله خلع سلاح مطرح بود. بعد هم از داستان های جالب اون روز اختلافاتی بود که بین تیمسار سپهبد ریاحی و همین آقای سدنفه فرخ تو موقع استاندار خراسان بود پیش اومده بود و بالاخره سد حق با تیمسار ریاحی تشکیل داده شد و تیمسار آقای فرخ از
استاندار فارس بود.
بله. با ریاحی که به هم دادن بعد ایشون فرستنش به استاندار خراسان و بعد استاندار خراسان شده در اونجا یه بیانیه‌ای بر علیه تیمسار ریاحی تکثیر کرد و منتشر کرد و روی تقاضای تیمساریایی یک جلساتی تشکیل شد. اون جلسات با حضور مرحوم علا نخست‌وزیر وقت بود و آقای فرخ و آقای ریاحی و بالاخره نتیجه این شد که آقای فرخ رو از استانداری خراسان برش داشت. این هم داستان مال اون روز.
اختلاف شد سر چی بود؟
اختلاف سر ما یه فرمانده لشکری داشتیم در شیراز به نام امیرقلی زرقا که این هم از دوستان تیمسار ریاحی بود. در مراکزی که فرمانده سپاه خدمت میکرد امور عشایر اون منطقه رو فرمانده سپاه به صلاح مورد استیگه قرار میداره تصمیم میگیره. اما این فرمانده لشکر در مرکز فرماندهی که شیراز باشه نمیتونه دخالتی در مسائل به صلاح عشایری منطقه داشته باشه و تیمسار زرقام ایشون هم با من دوست خیلی هم با من محبت کرده تاریخ کاریش. تیمسار زرقام از این مسئله ناراحت بود، میگفت که این چه فرقی بین من و فرمانده لشکر اصفهان که اون موقع تیمسار نوزری بود هم خوش دوست کرد موت بیشاره خدا بیامرز بود. اون در اونجا چون فرمانده سپاه نیست همه کارهای منطقه رو خودش میکنه، من در اینجا چون فرمانده سپاه در مرکز فارسه و من هم لشکرم در فارسه در مسائل تفتیش خود میشد.
نه یاسه